باشن، مبدأ الهی داشته باشن و امثال هم.
بسیار ممنونم جناب مظفرپور. عزیزان شنونده، برنامه سیاستنامه رو میشنوید، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. شما عزیزان میتونید از طریق مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir برنامه های ما رو دنبال کنید. برمیگردیم و بخش دوم گفتگومون رو پی خواهیم گرفت. روز بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه سیاستنامه رو میشنوید، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب. موضوع برنامه امروز ما انقلاب اسلامی و روابط خارجی هست. در خدمت جناب آقای دکتر جواد منصوری هستیم، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در چین، و همچنین جناب آقای محمد مظفرپور، مترجم و کارشناس مسائل بین الملل. جناب دکتر منصوری، نکته خیلی مهمی که وجود داره بحث در واقع شرایط بین المللی و قدرت‌های بزرگ هست و تحولاتی که در 14 دهه اخیر، یعنی از نقطه آغاز انقلاب اسلامی در سال 57 تا به امروز ما شاهدش بودیم. من سعی میکنم که این قسمت از سوالم رو دقیقاً متن بیانیه رو بخونم و نظرات شما رو پیرامون اویا بشم. در تفسیری که رهبری از تغییر موازنه قدرت به یک معنا بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا دارن، ایشون میگن که اگر اون روز، یعنی همون ابتدای انقلاب، چالش با آمریکا بر سر کوتاه کردن دست عمال بیگانه یا تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن لانه جاسوسی بود، امروز چالش بر سر حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه غرب آسیا و حمایت جمهوری اسلامی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین‌های اشغالی و دفاع از پرچم برافراشته حزب الله و مقاومت در سراسر این منطقه است. و اگر اون روز مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود، امروز مشکل او جلوگیری از انتقال سلاح‌های پیشرفته ایرانی به نیروهای مقاومت هست. و اگر اون روز گمان آمریکا این بود که با چند ایرانی خود فروخته یا با چند هواپیما و بالگر خواهد تونست بر نظام اسلامی و ملت ایران فائق بیاد، امروز برای مقابله سیاسی و امنیتی با جمهوری اسلامی خودش رو محتاج یک ائتلاف بزرگ از ده‌ها دولت معاند یا مرعوب می‌بینه و البته باز هم در رویارویی شکست خواهد خورد. من فکر کنم تفسیر روشنی بود از تغییراتی که در موازنه قدرت بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکایی‌ها در طول 14 دهه اخیر اتفاق افتاده. ارزیابی شما از این میدان رقابت بین ایران و آمریکا، به خصوص در منطقه غرب آسیا و دست برتری که ما در حوزه محیط پیرامونیمون پیدا کردیم، چی هست و پیشبینیتون از آینده تحولات و روند قدرت به خصوص کشورهای بزرگ سلطه‌گر که در منطقه ما حضور دارن چی هست؟ بفرمایید.
در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، وقتی که ما صحبت از استقلال کردیم، خیلی ها تو دنیا مسخره کردن، گفتن که مگه امکان داره استقلال، برای اینکه دو قدرت بزرگ در دنیا در یک توافق نانوشته همه دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن و هیچ ملتی امکان نداره به حیات سیاسی اجتماعی خودش ادامه بده مگر اینکه زیر چتر یکی از این دو قدرت باشه. شما چطور میایید میگید استقلال؟ حتی تو داخل کشور خودمون یه دی واقعا به ما اعتراض میکردن، میگفتن مگه امکان داره. حالا نهایتا بعضی ها میگفتن که مثلا ما با امریکا کنار بیایم در مقابل شوروی، بعضی میگفتن با شوروی کنار بیایم مقابل آمریکا، که خب این قضیه پذیرفتنی نبود. اما یه اتفاق عجیبی افتاد و اون اتفاق عجیب این بودش که برای اولین بار تو دنیا امریکا و شوروی علیه ما متحد شدن. یعنی در هیچ جای دنیا شما سراغ ندارید که امریکا و شوروی علیه یه جریانی متحد شده باشن، ولی در ایران این اتفاق افتاد، زیرا که ایران آغاز کننده یک دوران جدید، یک نظام، یک فرهنگ که جدید بود، که کل ساختار جهانی رو به هم میزد. اینو شاید خیلی از مردم ما هم اونچنان که باید شاید متوجه نبودن، ولی خب محققین و پژوهشگران که گوشه و کنار دنیا میشستن قضایا رو رصد میکنن، اون متوجه شدن که مارکسیسم و سرمایه‌داری یه ظرفیتی برای ماندن ندارند. حالا جالب برای شما عرض کنم که در 10 سال گذشته تا اونجا که من اطلاع دارم اقلن 20 کتاب در امریکا درباره پایان امریکا کتاب نوشتن، مثلا کتابی به تحت عنوان مثلا پایان عصر امریکا، امریکا در سراشیبی گمراه، کتاب مکافات هستش که یکی از نویسنده های معروف نوشته و سقوط امریکا رو مقایسه کرده با سقوط امپراتوری روم و مرگ غرب. از این کتاب متعدد تو امریکا منتشر شده و به طور قطع اونها مرگ نظام سلطه امریکایی رو پیشبینی کردن. حالا اما طبیعی است که دولت امریکا به هیچ عنوان این حرفا رو نپذیره. چرا؟ برای اینکه تنها متعلق به خودش نیست. یعنی همین امروز دولت امریکا تصمیم بگیره بیاد روابطش با ایران عادی بکنه، اجازه نداره. یعنی بسیاری از دولت‌های دنیا با امریکا رو در رو میشن، مقابله میکنن. بنابراین امریکا امروز در واقع به نیابت از تعدادی از دولت‌های دیگر دنیا داره مقابله ما میشه، خودش هم از حبته. ولی میخوام بگم خودش به تنهایی نیست، به نوعی باز نانوشته یک مجموعه در جهان رو داره نمایندگی میکنه، هم به لحاظ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و فکری. این مهمه. حالا جمهوری اسلامی در مقابل این ایستاده، یعنی جمهوری اسلامی هم نه تنها به عنوان یک دولت بلکه به عنوان یک قدرتی که داره تعریف جدیدی از قدرت و دولت و نظام در دنیا ارائه میکنه. اما امریکایی‌ها باز در مقابل این قضیه ایستادن، برای اینکه اونا هم تئوری سازی بکنن اومدن نظریه پایان تاریخ رو مطرح کردن. آقای فوکویاما در واقع خواست چی بگه؟ خواست بگه که اسلام میخواهد اعلام پایان تاریخ بکنه، ولی ما قبل از اینکه اسلام این کار بکنه ما میگیم لیبرالیسم پایان تاریخه. و جالبه که اخیراً خود آقای فوکویاما اعتراف کرد، گفتش که حالا خیلی ساده که آقا من نفهمیدم چه گفتم، یه چیزی بی خودی گفتم، سر هم بافتم و نخه پایان تاریخی در کار نیست و داستان چیز دیگری است. خلاصش خب این خیلی موضوع مهمیه، یعنی ما این مسائل رو خیلی ساده از کنارش رد میشیم. من اینجا یه جمله رو تو پرانتز عرض کنم، خطاب به عزیزان جوانم به خصوص، دانشجویان، محصلین، برای نسل جوان که مسائل رو یه مقداری عمیق‌تر، دقیق‌تر، بنیادی‌تر ببینن. یعنی دستاوردهای انقلاب اسلامی رو فقط به مسائل داخلی و مسائل مادی و مسائل فردی خلاصه نکنن. ما واقعاً در دنیا تغییرات بزرگی رو به وجود آوردیم، نه اینکه به وجود خواهیم آورد، به وجود آوردیم ما تو دنیا. و برن و اینو ببینن. مثلا حالا این البته خیلی خیلی کوچیکه، یه مسئله من قد به خاطر که به ذهن این من باید تقریب بکنه، اتفاقاتی که تو نیجریه افتاده که مثلا دولت وایساده در مقابل یه گروه شیعه که نه دایه حکومت دارن نه دایه سرزمین دارن، هیچی ندارن، فهم میخوان و شروع کرد به قتل عام شیعیان. چرا؟ به نمایندگی از کی داره این کارو بکنه؟ و البته ده ها جریان دیگه، از طالبان شروع میشه تا داعش. از سال 1364 CIA، MI6، سازمان های اطلاعاتی فرانسه، آلمان، اینا شروع کردن به یه حرکت متحد در کل دنیا با شعار شیعه کافر. اینا به جنگ اسلام اومدن و دارن ادامه میدن که کاراشون مفهد. حالا و این کار ادامه خواهند داد، اینطور نیست که حالا بگیم متوقف میکنه. اگه تو جریان داعش شکست خوردن، طرح رو به گونه دیگه حتما ادامه خواهند داد، این تردید طبیعی هم هست. چرا؟ برای که ما میگوییم میخوایم این نظام رو نابود کنیم، خب طبیعیه که اونم ویست در مقابل ما، یعنی چیز امره. من اصلا رفتار آمریکایی‌ها رو غیر طبیعی نمیدونم، طبیعت بشر دفاع از خودشه. حال ولو ممکنه این دفاع خیلی غیر منطقی، غیر واقع بینانه و خیلی غلط انجام بگیره، ولی به هر حال او برای دفاع از خودش این کار میکنه. حالا یه نکته که بسیار حائز اهمیت تو این بخش من باید مستقل بشم اینه، ما میریم تو دنیا به هر حال به عنوان یک فرهنگ جدید، یک نظام جدید به هر حال صحبت بکنیم. اونها برمیگردن به پشت سر ما داخل کشور رو نگاه میکنن و در اون صورت به صحبت‌های ما اعتنا میکنن، و لذا من از همینجا عرض میکنم، به صراحت عرض میکنم و واقعا مسئولیت مسئولان ما در همه سطوح آموزشی، پژوهشی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، امنیتی بسیار بسیار سنگینه، و اگر به مسئولیتشون اونچنان که رسالت تاریخی ما اقتضا میکنه، همونطور که مقام معظم رهبری تو گام دوم چندین بار به صراحت گفتن اینها خیانت است، اگر چنانچه در خدمات خودشون، در وظایف خودشون کوتاهی و سهل‌انگاری بکنن. چرا؟ برای اینکه میلیون‌ها انسان و چه بسا بالای صدها میلیون انسان امیدشون به آینده انقلاب اسلامی است که ایران حامی و پشتیبان اصلیشه. به صراحت به من گفتن بعضی از مردم کشورهای دیگه که ما تنها امیدمون ایرانه، و این نکته بسیار مهمه. یعنی من اگه به یه جمله بگم، بگم گام دوم فقط رو دوش مسئولینه که در هر سطحی از پایین ترین سطوح تا بالاترین سطوح مسئول، اتمام حجت الهیست بر اونها، همانطور که وصیت نامه حضرت امام هم اتمام حجت الهیست بر ما. من این جمله رو چندین بار گفتم، یه بارم توی این برنامه بگم، وصیت نامه حضرت امام خیلی از ماها رو میبره به جهنم. چرا؟ برای اینکه در روز قیامت به ما میگن مگه این حرفا رو امام به شما نزد؟ چرا عمل نکردید؟ چرا گوش نکردید؟ چرا توجه نکردید؟ یکی از مسئولین ما میره به عراق، میره خدمت مقام اجتهاد بزرگ، مجتهد بزرگ آقای سیستانی. بعد از اینکه صحبتش تمام میشه میگه حضرت آیت الله شما یه توصیه‌ای برای مقامات ایران دارید؟ ایشون میگه جدی میگید؟ میگه که بله بفرمایید. میگه برید به این وصیت‌نامه عمل کنید.
بسیار ممنونم آقای دکتر منصوری. به حوزه سیاست داخلی رسید بحث ما، و اون جمله معروف در روابط بین الملل که سیاست خارجی امتداد سیاست داخلی است، و موفقیت ما در حوزه سیاست خارجی مون تا حدی، حد البته زیادی، مرهون ارائه الگوی کارآمد از نظام در داخل هست. یکی از حوزه‌های فعالیت مسئولین که مرتبط با سیاست خارجی هست بحث مرزبندی با دشمن هست، که در منشور گام دوم انقلاب هم به اون اشاره ده. به نظر میرسه مرزبند با دشمن معطوف به یک تجربه سنگین تاریخی از دخالت‌های خارجی هست، و نیازی هست که نیروهای سیاسی ما، جریانات و احزاب پرنفوذ ما رو این حوزه تمرکز داشته باشن و مرزبندی خودشون رو با دشمن تعریف کنن. جناب مظفرپور، ارزیابی شما از این حوزه چیست؟ و احیانا اگر فکتی، داده تاریخی که دال بر نفوذ و دخالت خارجی ها در امور داخلی ما هست و به حسب اون ما امروز بار دیگر نیازمند مرور و بازخوانی جدی اون هستیم برای پرهیز از اشتباهات گذشته، شما اشاره بفرمایید و اهمیت مرزبندی با دشمن رو بهش بپردازید. در خدمت شما هستیم.
اهمیت مرزبندی با دشمن ریشه در معارف دینی ما و حتی نص صریح قرآن داره که میگه که تا میتونید از کفار، یعنی سران کفر، نه ادهی که حالا جاهلیت بسن، از کفار دوری کنید. به محض اینکه یک ذره دل ببندید به اونها و امید پیدا بکنید، خیلی راحت باهاتون ارتباط میگیرن و بعد دیگه اونها مدیریت تو میکنن، نمیتونید که اصلا از دستشون در برید. به قول خودمون در تاریخ هم نگاه کنیم، امام موفق ترین آدم بود در برابر خارجی ها. چرا؟ چون به هیچ اصلا قبول نمیکرد که اینها بتونن برای بشر نسخه بدن. معتقد بود نسخه بشر در دینیه که بهش قائله، در اسلامه، و باید فقط به اون ملزم باشه. شما تو همین اسنادی که بعضن حالا تو گوشه و کنار منتشر میشه، حتی اسنادی من اخیرا دیدم از آرشیو ملی بریتانیا درباره نشست‌های کابینه بریتانیا زمان انقلاب مطرح شده بود و اون بحبوحه انقلاب، اینا نشون میده که اینا هر کاری کرده بودن نتونسته بودن به امام نفوذ بکنن، چون اصلا امام از اینا راه نداده بود. امام معتقد و اینا دنبال شیطنتن، دنبال اون چیزی که ما هستیم نیستن. به همین خاطر سعی کرده بودن، گفته بودن حالا بریم مثلا با قطب‌زاده ارتباط بگیریم یا با بنی صدر ارتباط بگیریم، این کسایی که میشه بهشون نفوذ کرد، میشه بهشون امید داشت. البته اونها این عدم ارتباطگیری امام رو تو ادبیات خودشون تفسیر میکنن، حالا یا میخوام بگن دوگمه طرف، یا همین ادبیات که اصلا مهم نیست بهشون بگن. یعنی خطری که ما رو تهدید میکنه این که ما مرعوب ادبیات اونا بشیم، مثلا به ما بگن افراطی، خیلی هم مهم نیست بگن، چون اصلا اتفاق نقطه قوت ما اینه، چون نمیتونن تحلیلمون کنن ما رو هم میذارن کنار القاعده، فکر میکنن ما القاعده ایم. این نقطه ضعف اونهاست. ولی این باید بست هم پیدا بکنه، مخصوصا برای دهه دوم انقلاب، که ما بدونیم که اصلا اسلام و کفر روابطشون و روابط درونشی اینها کاملا فرق داره. مؤمن و کافر کاملا توی فضای دیگه ای زندگی میکنن. به همین خاطر اگه بخوایم بریم در قالب معادلات اونها، فقط خودمون رو اذیت میکنیم و تعلق به اسلاممون هم از دست میدیم. شما ببینید مشکل اصلی که الان تو اقتدار ما هست اینه که عده‌ای میخوان اقتصاد غربی رو بیان تو این کشور پیاده بکنن، در حالی اصلا این برای این جامعه اسلامی نوشته نشده. جامعه اسلامی در این مرحله جامعه ای نیست که بگیم همه تو مردم مثلا همه حقوق هم دیگر رعایت میکنن این مسائل، نه، جامعه ای که فی نفسه یک اعتقاد اجمالی به عالم غیب داره، این رفتارش در قالب سرمایه‌داری نمیگنجه. ما در طراحی و اون الگوی ایجابی که از این به بعد باید برای کشور تدوین بکنیم، این رو باید داشته باشیم، مد نظر داشته باشیم و بدونیم که جهان هم به صورت اجمالی، نمیگم حالا همه تو دنیا همه مسلمان شدن، نه، ولی جهان به سمت بازگشت ادیان داره پیش میره. یعنی اون حرفای 3-4 دهه پیش که دوره دین گذشت و اینها، دیگه اون حرفا تموم شده. یه استاد بزرگواری تعریف میکرد، میگفت که مثلا 40-50 سال پیش من میرفتم همایش‌های علمی، اصلا حتی در حد شوخی دوستانه با بغل دستی دم نمیشد اسم دین رو بیاری. الان چندین نشریه هست همه در مورد علم و دین دارن بررسی میکنن. شما جایزه تمپلتون بعد جایزه نوبل برترین جایزه علمی جهانه، به چه موضوعی تعلق گرفته؟ به موضوع علم و دین. یعنی همون کسایی که یک روز دین رو داشتن میکوبیدن و تحقیر میکردن، حالا خودشون طرفدار شدن. البته نه اینکه اون سرانشون نگران دین باشن، نگران خودشون هستن، میبینن حالا که نمیشه در برابر دین خیلی استقامت کرد، پس حداقل یه جور مهارش کنیم.
بسیار ممنونم، به نکته خوبی اشاره کردی در انتهای گفتگومون، و اون این که در دوره‌ای که دین به گوشه وانهاده شده بود، انقلابی دینی در ایران رخ داد که تحولات منطقه‌ای و جهانی رو تحت شعاع قرار داد. بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر جواد منصوری، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و سفیر اسبق ایران در چین، و جناب دکتر محمد مظفرپور، کارشناس مسائل بین‌الملل و مترجم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه سیاستنامه رو شنیدید، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب. از اینکه ما رو همراهی کردید بی‌نهایت سپاسگزارم. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. برای شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شنونده های بزرگوار رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که برنامه ما تا این لحظه تونسته باشه رضایت خاطرتون رو فراهم بکنه. سیاستنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان کردیم. امیدواریم برنامه هم جزء برنامه‌هایی بوده باشه که در جهت معرفی بیانیه گام دوم بعضی از سوالات شما رو پاسخ داده باشه. اما اجازه بدید من نکته رو عرض بکنم خدمت شما بزرگواران. با توجه به مشکلاتی که در فضای مجازی یا در فضای اینترنتی ایجاد شده و یکی از مشکلاتی که ما شاهد اون هستیم، شما میتونید از بعضی وبسایت لوکیشن هایی که بر روی بستر شبکه داخلی اینترنت کشور قرار گرفته بدون مشکل استفاده بکنید. به عنوان مثال شما برای جستجو در بین موتورهای جستجوگر میتونید به salam.ir مراجعه بکنید، میتونید به parsiju.ir مراجعه بکنید یا به use.ir. سه موتور جستجوی داخلی است که بر روی بستر اینترنت کشور قرار گرفته. در بازارهای اپلیکیشن تلفن همراه برای نرم افزار اندروید، برای تلفن هایی که نرم افزار اندروید داره، میتونید به mykit.ir یا کافه بازار .ir مراجعه بفرمایید. برای گوشی هایی که از نرم افزار iOS استفاده میکنن، برای سیستم عامل iOS، شما میتونید به sibche.com یا sibap.com مراجعه بفرمایید. برای وبسایت های پرکاربرد شما میتونید به وبسایت پیوندها IR مراجعه بفرمایید، پیوندها نقطه IR. اپلیکیشن های تلفن همراه پرکاربرد هم حمل و نقل اینترنتی هست که برای حل مشکل نقشش باید اون رو یک بار به روز رسانی بکنید. برای نقشه و مسیریاب هم که خب در بسیاری از مواقع مورد استفاده قرار میگیره، شما میتونید آن و بلد یا اپلیکیشن 141 که اپلیکیشن رسمی سازمان راهداری است مراجعه بفرمایید. و برای پیام رسانه ها هم پیام رسانه های سروش، ایتا، بله، گپ و آی گپ به شما معرفی میشه. در ضمن شما میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو هم برای تلفن همراه خودتون داشته باشید برای شنیدن برنامه‌های مختلف رادیویی. فرقی نمیکنه حالا شما عزیزان چه شبکه رادیویی رو بخواید بشنوید، رادیو گفتگو یا دیگر شبکه‌های رادیویی، اپلیکیشن ایران صدا هم جزو برنامه‌هایی است که شما میتونید بر روی بستر اینترنت برای تلفن‌های همراه خودتون رو دریافت بفرمایید.
آسمان روشن شد، صبح من روشن تر، همه جا پیچیده عطر صبحی دیگر، عطر لبخند درو نور خورشید سلام، زندگی روز بخیر عشق و امید سلام، شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش. شاید امروز تو را من به دست آوردم، زندگیم در تکرار رفته بود از یادم، روزگارم نشد یاد عشق افتادم، میپرد پلکم و این مژده دیدن توست، نوبر فصل بهار گل پیراهن توست، دیدن زیباییست شکر این زیبایی، لحظه ها بی مثلن عمر ما رویان. پایین. عطر لبخند درود، نور خوشید سلام، زندگی روز بخیر، عشق و امید سلام، شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش.
و اما دعوت میکنم بشنوید کتاب قانون رو.
معرفی اصول مرتبط با مجلس شورای اسلامی قوه مقننه در فصل ششم قانون اساسی. کتاب قانون. در این برنامه از صدای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 استفاده شده است.
اصل 59 سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی با رعایت اصل 57 اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. رأی بگیرید. نتیجه رأی گیری: عده نمایندگان حاضر 67 نفر، شماره آرایی که در گلدان ریخته شده 68، یک رأی خارج شده 67، موافق 52، مخالف 2، ممتنع 13، تصویب شد.
وبسایت ها و اپلیکیشن های ایرانی جایگزین مطمئن برای خدمات رسانی به کاربران فضای مجازی. بازارهای اپلیکیشن تلفن همراه: اندروید، کافه بازار دات آی آر، مایکت دات آی آر، آی او اس، سیبچه دات کام، سیبپ دات کام. اندیشه ایرانی، فناوری جهانی. وبسایت ها و اپلیکیشن های ایرانی جایگزین مطمئن برای خدمات رسانی به کاربران فضای مجازی. پیام رسان ها: سروش، ایتا، بله، گپ، آی گپ. اندیشه ایرانی، فناوری جهانی.
بله، توی این آنونس یا این قطعه کوتاه هم شنیدید که برای استفاده از بعضی از حالا کاربردهای فضای مجازی میتونید از نرم افزارهای ایرانی استفاده بکنید یا از وبسایت‌های ایرانی که در نظر گرفته شده، مثل موتور جستجوهایی که خدمتتون عرض کردم، salam.ir یا parsiju.ir یا use.ir، موتور جستجوهایی هستن که شما به واسطه اون میتونید توی فضای مجازی سرچ بکنید، جستجو بکنید. اپلیکیشن‌های ایرانی هم که مثل اپلیکیشن ایران صداست، اونها هم قابل دسترس هست و شما